ممنونم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. برنامه هفتانه به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری خواهد پرداخت و کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم به شما.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امروز هفتانه هم مطابق معمول سری میزنیم به آخرین و مهمترین خبرها و رویدادهای هنر و ادبیات. بدون مقدمه میریم سراغ نخستین بخش برنامه امروز.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
نخستین نشست خبری پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعت فردا با حضور بهزاد رشیدی، اکبر عالمی و ناصر باکیده در مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار شد. انیمیشن استرالیایی سهراب و رستم به کارگردانی لی ویتمور برنده جایزه بهترین انیمیشن از 66th جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی استرالیا شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سید محمد طباطبایی را به عنوان دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور منصوب کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم. آنچه که اکنون به شما تقدیم می شود پرده اول از هفتانه امروز. عرض می کنم به حضور شما که در روزهایی که گذشت فراخوان اولین جشنواره مونولوگ آکادمی هنرهای اجرایی افرا منتشر شد. این جشنواره که مختص دانشجویان هست با مسئولیت آکادمی هنرهای اجرایی افرا برگزار قرار بشه. به همین مناسبت با جناب آقای عرفان پور محمدی دبیر اجرایی جشنواره گفتگو میکنیم و از آقای پور محمدی درباره آنچه که قراره در این جشنواره اتفاق بیفته پرسوجو خواهیم کرد. آقای پور محمدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرفان، درباره این جشنواره توضیح میدی به شنونده ها؟
بله، جشنواره مونولوگ دانشجویی به مدیر مسئولیت آقای سیامک سفری برگزار شده و این جشنواره در بخش اصلیش در دو قسمت مونولوگ متعارف و مونولوگ اجرا داره برگزار میشه. که حالا مونولوگ متعارف که همون مونولوگی که همیشه هستش، تگگویی بازیگره، ولی دو قسمت مونولوگ اجرا ما اومدیم به قسمت جدیدی در جشنوارمون گذاشتیم، این که دانشجوها بتونن بیان و یک بخش جدیدی در اجرای مونولوگ داشته باشن. حالا مثال میتونن در قالب پرفورمنس مثلا اجرا بکنن مونولوگشون که هم دیالوگ داشته باشه و هم یک شیوه اجرای جدید داشته باشه. این جشنواره در امارت نوفلوشاتو اجرا خواهد شد، در سالن امارت نوفلوشاتو اجرا خواهد شد و ما جشنواره رو بر این اساس یه ذره زودتر برگزار کردیم، چون به پایان دانشگاه داریم نزدیک میشیم و زمان امتحانات هستش، گفتیم که پروپوزال رو زودتر ارائه بدیم و بعدش هم که در خدمت دانشجو باشیم واسه یه بخش مونولوگ دانشجویی.
خب مهلت شرکت تا کیه؟
تا 20 تیر ماه هستش مونولوگ، ولی قسمت نمایشنامه نویسیش تا 10 مرداد ماه وقت دارن عزیزان که بتونن نمایشنامه خودشون ارائه بدن.
بسیار خوب. شرط شرکت دانشجو بودنه. حالا باید حتما دانشجوی رشته تئاتر یا رشته هنری باشه یا هر کسی که دانشجو باشه در هر مقطعی میتونه شرکت کنه؟
در هر مقطع و در هر رشته میتونن شرکت کنن و حتی دانشجوهایی که یک سال هم از فارغ التحصیلیشون گذشته باشه میتونن شرکت کنن با مدرک دانشگاهی که دارن.
بسیار عالی. یک مسئله که وجود داره اینه که در مورد جشنواره ها بعد از اینکه آثاری برگزیده میشن در جشنواره، این سوال پیش میاد که چه اتفاقی براشون میفته؟ آیا صرف حضور در جشنواره و حالا برگزیده شدن کار رو به پایان میرسونه، یا اینکه برگزار کنندگان جشنواره بعدتری رو هم برای برگزیدگان در نظر گرفتن، مثلا چه میدونم امکانات اجرای عمومی یا هر چیز دیگری، چاپ نمایشنامه؟ در این جشنواره قرار برگزیده ها بعدش چه اتفاقی براشون بیفته؟
خیلی ممنون از این سوالی که پرسیدین. ما اصلا منوال برای این جشنواره برای این گذاشتیم که حالا به غیر از این داستان تندیس و به غیر از این داستان مالی که واسه دانشجوهای عزیزمون داره، ما همیشه خدا میخوایم دانشجو رو حمایت کنیم، ولی خب دانشجو بیشتر فکر میکنم که ما تو این جشنواره نیاز به دیده شدن دانشجوها داریم. پس اومدیم یک قسمتی گذاشتیم که به 5 اثر برتر جشنواره به هر کدومشون 10 تا اجرا در امارت نوفلوشاتو به صورت رایگان میدیم که دانشجوها میتونن به غیر از اون تندیس و جایزه مالی که دریافت میکنن، به 5 اثر برتر 10 تا اجرای رایگان در امارت نوفلوشاتو داده میشه. که خب دانشجو، من احساس میکنم که جشنواره ما داریم برگزار میکنیم که بتونیم دانشجوها رو بیاریم و خب خیلی از دانشجوها از شهرستان دارن میان، خیلی از دانشجوها امکانات مالی ندارن که بخوام برن تو سالن‌های خصوصی اجرا کنن یا تو باقی سالن‌ها. پس ما اومدیم تو این بخش گذاشتیم که با صحبتی که با مدیریت آکادمی افراش شد که 10 تا اجرا واسه 5 تا کار در امارات نوفلوشاتو بذاریم که این دانشجوها وقتی دارن تلاش میکنن برن و تو اجرای عموم هم شرکت داشته باشن و بیشتر دیده بشن، که فکر میکنم این قضیه اجرای دانشجو از اون تندیس و از اون جایزه مالی که میگیرن خیلی بیشتره. چون من خودم دانشجو هم الان دارم میبینم که بچه چقدر به سختی دارن پول میدن با هم دیگه پلاتو بگیرن بتونن اجرا کنن.
درسته.
و بعدش هم که حالا میخوام برم سالن خصوصی، و سالن خصوصی هم که الان ماشاءالله اینقدر گرونه نمیتونن واقعا، یعنی واقعا در مضیقه مالی هستن. پس ما اومدیم گفتیم که 5 اثر 10 تا اجرا میدیم که بتونن اجرا بدن، حالا اگر اجراشو خوب باشه که میتونن ادامه هم بدن.
درست. بسیار خوب. تاریخ برگزاری جشنواره دقیقا مشخص شده؟
بله، از 1 شهریور ماه شروع خواهد شد تا 6 شهریور ماه و 7 شهریور ماه اختتامی هم.
1 تا 6 در امارت نوفلوشاتو جشنواره برگزار میشه، 7 هم که مراسم اختتامی و اعلام نفرات برگزیده خواهد بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم عرفان پور محمدی که با ما همراه شدی. ممنون از توضیحاتت. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه هفتانه رو بشنوید که به خبرها و رویدادهای حوزه ادبیات اختصاص داره.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
جیمز رولینز، نویسنده آمریکایی، میگوید ایران همواره من را شگفت زده می کند و واقعا دوست دارم یک روز به ایران بیایم. کتاب بعدیم راجع به ایران است و در آن به برخی از دانشمندان ایرانی عصر طلایی اسلام خواهم پرداخت. انوشه منادی، دبیر نخستین دوره جایزه ادبی مازندران، با اشاره به وضعیت داستان کوتاه ایرانی گفت من معتقدم که داستان کوتاه نویسان ما حداقل در حوزه تکنیک داستان نویسی در سطح جهانی قرار دارند، اما رمان ما با سطح جهانی فاصله زیادی دارد و نمیتوانیم در این حوزه چنین ادعایی داشته باشیم. چهارمین نشست از سلسله نشست‌های صلح و ادبیات با موضوع دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی در سرای اهل قلم برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. به تازگی مراسم رونمایی از مجله ادبی وزن دنیا برگزار شد، رسانه شعر ایران. گفتگو میکنیم با جناب علی مسعودی نیا، عضو شورای سردبیری مجله وزن دنیا. جناب مسعودی نیا سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب من اولا با تبریک بگم که در این آشفته بازار نشر و کمبود یا نبود کاغذ و وضعیتی که هست، شما دل در گرو شعر و کلمه و کلام دارید. اما خب بفهمید نشریه شما چه تفاوتی داره با نشریات ادبی دیگری که منتشر میشن و یا از گذشته موندن یا در شرف انتشار هستند و ما خبرشون رو میشنویم.
عرضم به حضور شما که من اولا سپاسگزارم از تبریکتون و به شرایطم. خب به درستی اشاره کردید، وضعیت نشر و مجلات ادبی، همه کسانی که اهل فن هستن همگی دیگه در جریانش هستن. تفاوت اصلی مجله ما این هستش که کلن تخصصی حوزه شعر هست و در واقع یک جور رسانه شعر ایرانه، یعنی به دو معنا، یعنی اینکه هم شعر تمام استانها و اقلیمهای ایران رو پوشش میده و حتی در شماره‌های بعدی فکر رو داریم که فارسی زبانان و کشورهای دیگه هم درش دخیل باشن. آها. و مسئله دومش اینه که تقریبا حدود 80% مجله شعر هست، یعنی خود نمونه آثار هست، و 20% هم پرونده ها و مطالبی درباره شعر. به این ترتیب فکر میکنم که سابقه همانندی نداشته باشه مجله‌ای داشته باشیم که فقط تخصصی شعر باشه و بخش عمده‌اش هم به انتشار خود نمونه اشعار شاعران استان‌ها و مناطق مختلف ایران اختصاص داده باشه.
پرونده ویژه اخیر پرونده نیما بود، درسته؟
بله، ما از بله از چند تا منتقد از نسل‌های مختلف خواسته بودیم که با توجه به اینکه 60 سال از مرگ نمایشش می‌گذره، 10 قطعه برتری که توی اشعار نمایشش مد نظرشون رو انتخاب کنن و بگن چرا اون قطعات رو انتخاب کردن.
هماهنگ بود که این 10 منتقد مثلا یک قطعه رو انتخاب کرده باشن دو نفرشون؟
نه کاملا
10 قطعه مجزا انتخاب شد.
آها این که انتخاب مشترک داشته باشن، بله بله، اتفاقا نتیجه ماجرا خیلی جالب شد که سلایق مختلف روی شعرهای خوب نیما اتفاق نظر داشتن.
آها اینم جالبه. حالا بله گفتید بله. سلیقه، آیا سلیقه ادبی خاصی بر شورای سردبیری حاکمه؟
اصلا اصلا اینطور نیستش. ما همه نوع شعری رو یا چیز در واقع تراز کیفی البته در نظر میگیریم، ولی شعر کلاسیک، شعر نیمایی، شعر سفید آزاد، ترانه، همه در واقع و حتی شعر محلی به زبانهای غیر در واقع فارسی همشون توی مجله جایی برشون در نظر گرفته شده. همین هم راجبه در واقع مسئله کسبت و این حرف هم هستش، یعنی شاعران نوپا از هر نسلی که باشن، شاعران قدیمی تر، همه در واقع تلاش کردیم که یه خورده این تکثر رو رعایت کنیم.
خیلی عالیه. ببینید اون قسمت که فرمودید که غیر از زبان فارسی زبانهای رایج دیگر که در ایران هستن و بعضی شعرهای خوبی هم هست،
ما زبان آذری داریم، زبان کرمانجی داریم با توجه به استانهایی که ازش، حالا تو شماره بعدی حتما شعر از زبان عربی، گویش های لوری، گیلکی، همش هستن.
بله. هفتگیست یا ماهانه؟ یا
ماهانه. ماهانه. بله روی کردم اینکه ماهانه باشه.
بسیار عالی. امیدوارم موفق باشی. تشکر فرمان جناب مسعود دینیا. درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو با جناب علی مسعودی نیا رو شنیدید، عضو شورای سردبیری مجله وزن دنیا، رسانه شعر ایران. و اما ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. در بخش نگارستان برنامه امروز گزارش خانم زهرا شعبانی رو خواهید شنید. امیدوارم این گزارش مورد توجهتون قرار بگیره.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، گالری والی نمایشگاهی از آثار طراحی خانم ریحانه افسلیان برگزار کرد. آثار این نمایشگاه به نام جامانده نامگذاری شد. من زهرا شعبانی به گالری والی رفتم و با خانم افسلیان در مورد آثارشون گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم افسلیان، میشه لطفا نمایشگاه امروز رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی کنید؟
این نمایشگاه اسمش به جامانده هستش و فوکوسش بیشتر روی طبیعت بیجانه، المان‌هایی که خب تو خیلی نقاشی ها دیدیم، گاهی وقتا هم حتی کلیشه است. فضای کار من تعریفی که داره اینه که رنگ غالب توی این کار رنگ مشکیه و از مدیای طراحی استفاده شده و مشکی کلن توی ایران از لحاظ کلی رنگ مشکی به معنی عزاداری و از دست رفتنه، ولی به نظر من توی این کارا مشکی به معنی رسیدن به آرامشه، یعنی ما کل این مسیر رو میپیماییم که به یه آرامشی برسیم که حالا اسمش میتونه مرگ باشه یا من میگم آرامش. و خب از مدیای طراحی استفاده کردم که خب اونم یه تفاوت و یعنی یه بازی با رنگ‌های سفید و مشکیه و اینکه المان‌ها و آبجایی هم که بشه انتخاب میکنم، آبجایی هم که بین زنده بودن یا از دست رفتن یا مردن با هم توی درگیری هم، یعنی یه جا مثلا انگار گیاه شکسته از بین رفته ولی یه جای دیگه یه جوونه ای زده و معمولا تو کارام اون نقطه‌ای که داره یه رشدی به وجود میاد و یه زندگی دوباره به وجود میاد، خب توی یه روشنایی و یه فوکوسیه توی تابلو و حالت کلی نمایشگاه منه که حالا توی فرم‌های مختلف و فضای مختلف به نمایش در میاد.
و به خاطر همین عنوانش رو به جا مانده گذاشتیم.
بله.
در مورد شیوه کاریتون هم برامو توضیح بدین. اینکه توی کاراتون یه تابلو خیلی بزرگ هم نسبت به کارهای دیگه دیده میشه. بقیه تابلوها کوچیک‌تر هست. برام بیشتر توضیح می‌فرمایید.
من تکنیک استفاده می‌کنم طراحی خیلی ساده است با زغال، مدادهای گرافیتی و کارهای کوچیکم روی مقوا ماکته و کاملا یه رفتار طراحی‌واره. هیچ اتفاق جدیدی توش نیست. توی کار روی بومم هم خب طراحی روی پارچه بوم انجام دادم که خب بالاخره زیرسازی و طراحی و در انتها مرحله فیکساتیبه. تکنیک ها تقریبا یکیه، ولی خب یه خورده توی سایز و ترکیب بندی و یه کوچولو بازی تکنیکی کوچیک توش انجام دادم.
شما که به طور تخصصی کار طراحی و هنر طراحی انجام دادین، الان هنر طراحی در بین هنرهای دیگه تجسمی چه جایگاهی داره؟ آیا جایگاه خوبی داره؟ چون به هر حال هنر پایه هم هست.
درسته که هنر پایه هست، ولی به نظر من کاملا کامله و خب ما تو دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم آرتیست‌ها بر حسب مفهوم تکنیکشون انتخاب میکنن، یعنی اون مفهوم که ذهنشون درگیر کرده میان از ویدیو استفاده میکنن، اینستالیشن استفاده، رنگ استفاده و هزار و یک چیز دیگه و به نظر من طراحی دقیقا این قابلیت رو داره که میشه ازش استفاده کرد برای بیان راحت تر مفهومت. یعنی اگه این کارا قطعا با رنگ بودی اتفاق کاملا متفاوتی بود و بعضا طراحی کمکش میکنه و اینکه به مفهوم نزدیکتر بشه.
آیا تو کاراتون و همچنین با توجه به عنوانی که دارین، آیا مشکلات جامعه، حوادث دور و برتون، آیا تأثیری داشته؟
به نظرم به کسی میگن هنرمند که روی وقایع اطرافش توجه میکنه. یعنی وقتی تفاوت داره بین یه آدم معمولی که یه خیابون رد میشه با یه هنرمند که تو خیابون رد میشه، قطعا نگاهش به دیتیل خیلی زیاده و قطعا تمام اتفاقهایی که توی اطراف هر آدمی میفته اون هنرمنده که تأثیرش رو توی کاراش میبینه، چه بخواد مستقیم باشه چه غیر مستقیم. به هر حال این اتفاق توی زمین ناخودآگاه اون آدم میره و اینکه نمیتونم بگم که نه تاثیر نداره، نمیتونم بگم که 100% تاثیر داره. دقیقاً میتونم بگم که مثل همین وضعیتی که توی کار خود من یه ابهامی بین زنده بودن و زنده نبودن، این تاثیر هم میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه و اینو من میذارم خودم به عهده مخاطب که اگه دوست داره اون تاثیر رو ببینه.
تاثیر برگزاری نمایشگاه بعد از اینکه شما نمایشگاه رو اجرا کردین چه تاثیری تو روند پیشرفت کار هنری خودتون داره؟
به نظر من دیدن کار، صحبت کردن، حرف زدن با آدم‌ها، دریافتی که آدم‌ها از کار تو یعنی آرتیست می‌کنن و بهت، خیلی نگاه آدم کامل‌تر می‌کنه. یعنی مثلا من یه برداشت دارم راجع به کارم، وقتی این رو می‌ذارم توی یه فضایی که آدم‌های مختلف بیان ببینن و بشین صحبت کنیم باهاشون، قطعا برداشت من خیلی کامل‌تر میشه. به نظر آدم محکم‌تر میشه. آره، محکم‌تر میشه توی اجراهای بعدی، یعنی که به اتفاقی که تو زندگیش داره پیش میاد بیشتر اعتماد می‌کنه.
آیا نمایشگاه گذاشتن کار سختی هست و این سختی ها میارزه به این چیزی که شما گفتین؟
قطعا کار سخت. یعنی همه ی آدم ها بهترین حالتشون رو توی نمایشگاهشون باید نشون بده. یعنی هیچ وقت بعضا نمایشگاه جایی نیستش. یه کاری که خیلی معمولیه، یعنی توی اندازه خودت مثلا میگه که اوکی من کار رو انجام ده، اون نباشه. واقعا باید به نظرم آدم به خود سختی بده که بهترین حالتشون نشون بده. چون یه عالمه آدم اومدن که یه کاری رو ببینن که اون بهتر بودن رو توش درک کنن.
شما هنرمند جوانی هستین، چقدر اون قضیه اقتصادی نمایشگاه گذاشتن براتون مهمه؟ آیا انقدر مهم هست یا اینکه ارائه کاراتون، نشون دادن کاراتون، رزومه کاری براتون مهمتره؟
هنر درست شغله، خب، ولی خب بالاخره هر کاری سختی خودشو داره، ولی خب بیشتر دله، یعنی بیشتر اون رضایت مغزیه که اونه که بیشتر یه هنرمند راضی میکنه که مثلا اعصاب داشتم بشنه کار کنه، مثلا یه کاری انجام بده که از دیدن اون تصویر لذت ببره. بحث پولش واقعا الان نیست، واقعا فکر کنم طولانی مدت، بیشتر اون رضایت، اون حال خوب است که باعث میشه آدم، یعنی فکر کنم همه آدم وقتی داشتن یه حال خوب زندگی میکنه و این هنر این اتفاق رو بنظرم میده.
به عنوان سوال آخر در مورد حس و حال امروزتون بفرمایید که به هر حال روز افتتاحی است، یه سری دوستان رو میبینین، ممکنه انتقاد بشه از کارتون، تعریف بشه، حس و حالتون رو برامون میگین؟
خوبه، باحاله، چون که یه عالمه آدم میان، خیلیاشو نمیشناسی، خیلیاشو میشناسی، معاشرت میکنی، حرف میزنی، روز سنگینیه قطعا، ولی خب شب قطعا کلی سرصدا تو مغزه که این سرصدا کلی هست و میشنوی و خب دستاوردهای خوبی داره.
نمایشگاه طراحی ریحانه افسلیان در نگارخانه والی واقع در میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 72 برگزار شد. این نمایشگاه تا 18 تیر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید هفتانه بود. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه های بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ. اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده مریم مردان، صدا بردار محسن ثقفی. هماهنگی فاطمه غلام. ارتباطات فروزان امیدی. گوینده نگین خواجه نصیر. لحظه‌ای بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. لطفاً در ادامه با برنامه های بخش دوم رادیو فرهنگ همراه باشید. مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید. مگذار لحظه‌ای روزنه پنجره ها بسته باشد. شاد باشید و مانا به مهر و روز بخیر. خدا نگهدار.